مشهورترین لقب اون حضرت زین العابدین. این لقب برای خاطر این بود که در عبادت و اهتمام به عبادت زین العابدین اهتمام بالایی داشتند. در حالاتشون می نویسند که و کان ازا حضرت صلاح اقشعر و جلده، وقت نماز که می شد عرض کنم که بدن اون حضرت می لرزید، اقشعر و جلده و صفر لونه، رنگ مبارک حضرت تغییر میکرد، رنگ مبارکش عوض میشد. عرض کنم که ورتعد کالسعفه، مثل یه شاخ درخت که باد میوزد به این صورت لرزه بر بدن مبارکشون وارد میشد. از امام پرسند این چه وضعیست؟ فرمود نمیدانید، میخوام مقابل چه شخص عظیمی بایستم. اینقدر اهمیت میداد حضرت. اذا قام فی صلاته غشی لونه لون آخر، وقتی با این صد نماز رنگ بدن حضرت تغییر میکرد. و کان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل. اینا یه دستور العملیست برای ما. وقتی میستد به نماز فرماد به این حالت اینقدر تواضع خشوع خضوع ذلت، کل عبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل. قیام حضرت در نماز به این حالت بود. کانت اعضاؤه ترعد ترتعد من خشیت الله عز و جل. و کان یصلی، این روش حضرت بود، کان یصلی صلات مودع، هر نمازی که امام به پامی داشت در نیتش این بود که لعل این آخرین نماز باشه. اگر انسان بدوند این نماز ظهری که امروز میخونه این آخرین نمازه، دیگه بعد از او موفق به نماز نمیشه، اجل میرسه. اگر این فکر رو بکند مسلم تو نماز حالش تغییر میکند. میفرماد کان یصلی صلات مودع، در هر نمازی، نه در یه نماز دو نماز یا در فرض کنید روزی یه دفعه نماز، نه، کان یصلی هر موقع میستاد به نماز، نماز میخون صلات مودع. و انسان باید این حالت داشته باشد. دقت بکنیم، همین تلویزیون نشون میداد این قاری اخیر، قاری قرآن، که در حالی که داشت قرائت قرآن رو میخوند ضبط میکردن، فیلم میگرفتن، در همون حالی و نفسش گرفت و افتاد. عجل به انسان اینقدر نزدیکه. پس این توصیه امام که کان، روش امام که دستورالعمل برای ماست، کان یصلی صلات مودع، این تو ذهنمون باشد. هر موقع خواستیم نیت نماز بکنیم بایستیم به نماز، به قصدمون این باشد که این صلات صلات مودع است، خیلی تأثیر دارد. خدا و کان له خریطه، یکی از خصوصیات زین العابدین علیه السلام این بود، کان له خریطه فیها تربت الحسین علیه السلام ولا و کان لا یسجد الا علی التراب. یه مقدار خاک تربت تو خریطه کیسه‌ای دار، حالا یا چرمی یا پارچه‌ای که درش بسته میشه، یه کیسه‌ای اینجوری رو خریطه میگن. حضرت یه خریطه کیسه‌ای داشتن توش تربت خاک کربلا بود و هر موقع نماز میخوند اونو باز میکرد، خاک را باز میکرد، سجده میکرد، بعد دوباره کیسه رو میبست، همراهشون بود برای وقت نماز دیگه. خداوند انشاءالله این عید مبارک رو بر همه میمون و مبارک بدارد و به برکت حضرت زین العابدین سید الساجدین خداوند توفیق اطاعت و بندگی و روش عبادت رو قریب به روش ایشون به همه ما عنایت بفرماید. یه روایتی هم باز مناسب هست از اون حضرت نقل بکنیم که دستورالعملی باشد برام. میگه از مواعظ حضرت: جاء رجل الى علی ابن الحسین یشکو الی حاله، اومد شکایت میکرد از وضع دنیا چقدر سخته، مصیبت هایی، گرفتاری ها، سرمون شروعه چه جوره، یشکو الیه حاله. فقال امام در جوابش فرمود: مسکین ابن آدم لهو فی کل یوم ثلاث و مصائب. بیچاره پسر آدم گله میکند مصیبت از مصیبت های دنیا، در حالتی که هر روز سه تا مصیبت بهش وارد میشه هر روز و عبرت نمیگیرد. اگر این مصیبت ها که هر روز به او وارد میشد ازش عبرت میگرفت، لهانت علیه المصائب، تمام مصیبت ها براش آسون میشد، یه گله نمیکرد، اومده و شکایت میکرد. فرمود هر روز سه تا مصیبت ما داریم، عبرت نمیگیریم، توجه نداریم. اگر توجه بکنیم به این سه مصیبت، لهانت علیه المصائب، تمام مشکلات مصائب دنیا براش آسون میشه. اما المصیبت الاولا فالیوم الذی ینقص من عمره، همین امروز، همین روز که شام میشه یک روز از عمرش کاسته شد. خون یه مصیبتی است. انسان وقتی میاد به دنیا رو پیشانیش نوشته شده است تا کی تو دنیا هست، تعداد روزهای عمرش مشخص، ما نمیدونیم. خب امروز که شام شد یک روز از مدت عمر کوتاه شد، ناقص شد. امام فرمود اگر چنانچه عرض کنم که یک مصیبتی نقصانی در مالش پیدا بشه، اقتم قصدار میشه، مقموم میشه. انا له نقصان فی ماله اقتم به، در حالتی که مثلا درهمی که از مالش کم میشه ممکنه جاش بیاد، ده برابر اضافه بشه. عرض کنم که و درهم یخلف عن، جاش میاد، اما والعمر لا یرده شی، اما یه روز از عمر کم شد جبران پذیر نیست. پس هر روز یک عمر، یک روز از این روزهایی که از عمر ما شمارش شده است معلومه کم میشه و ما توجه نداریم. اگر از مال دنیامون کم بشه قصدار میشیم، اما عمرمون که سرمایه نجات و هستیمون هست کم میشه و ناراحت نیستیم. مصیبت دوم از ثانیه ان یستوفا رزقه، خب امروز که شام شد روزیشو استیفا کرد، حالا روزی نهار خورد، غذا خورد، هرچه، بالاخره یه روز روزی رو استیفا کرد، تمام شد. این دو حالت داره، اگر از راه حلال بود فیه حساب، قیامت حساب دارد، اگر از راه حرام جمع شده بود این مال و خورد فیه العقوبه. پس هر روز یک روز استیفای رز روزی کرد و دو تا تبعه دارد، یا اگر حلال بود حساب، فی حسابها فی حلالها حساب، فی حرامها عقاب. اینم یک مصیبت. فرمود و اما مصیبت و ثالثه اعظم من ذلک، مصیبت سومی که هر روز به انسان میرسد از این دوتا بزرگتره. اون چیه؟ فرمود قیل و ما هیه. از آقا پرسیدن مصیبت سوم که اعظمه چیه، فرمود ما من یوم یمسی الا وقد دنا من الاخرت مرحله. هر روزی که میگذرد انسان یه مرحله به آخرت نزدیک میشه. بالاخره ما در مسیری، در مسیر الالآخره، این مسیر رو داریم طی میکنیم. هر یک روزی که کم شد از عمر رفت، یک روز به آخرت ما نزدیک شدیم. ولا یدری الالجنه ام الالنار، نمیدونیم این مسیر که میدیم عاقبت کجاست. بالاخره یه روز نزدیک شد، یه مرحله نزدیک شدیم، آیا به بهش نزدیک شدیم یا به جهنم؟ سه تا مصیبت هر روز به انسان میرسه، اعتبار نمیگیرد، عبرت نمیگیره. و اگر واقعا ملاحظه کنید، همون که امام فرمود، اگر انسان توجه به این سه موضوع داشته باشد، همون که امام فرمود لهانت علیه المصائب، تمام امور دنیا، مصیبت های دنیا براش آسان میشه. خب این به برکت روز عید سعید ولادت امام چهارم. یکی دیگه از روایاتی که میشه بهش تمسک کرد یا بعضی تمسک کردن به او برای شرط رجوعیت، این روایت که مرحوم کلینی در کافی به سند صحیح نقل میکنه، عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از جدشون پیغمبر نقل میکنن، النساء عین و اوره. بله بله، نمیدونم دیگه چیزی ازش نمون نسین که اون روایت. عرض کنم که خب روایتی بود که از نظر سند گفتیم مرسل است، اونی که به از طریق شیعه نقل شده تو هفت العقول نقل میکنه مرسل است، ولی از در کتب عامه به طور مشهور نقل شده به طرق مختلف که میگن تقریبا مشهور است بینشون. و اغلب اونها که در صحیحشون نقل میکنن در صحاح یا در کتب معتبر اذعان دارن به این که حدیثون صحیح و سند، سندش هم معتبر میدونن.
این مشهور بودن نزد عامه موجب نقص است در روایتی که ما میخوان بهش تمسک بکنیم، چون که در باب تعارض اون روایت عبدالرحمن،
حالا ما باب تعارض نداریم، یه روایت رو نقل میکنیم، میبینیم در کتب معتبره تسنن مثل مسند احمد حنبل، سنن بیهقی، سنن نسائی، صحاح متعددی که دارن، همشون این رو نقل کردن. این یه شهرت دیگه،
اینجا تعارض نداره،
تعارض نیست، یه روایتی است که
به حالا روایتی که در باب
ما داریم،
آقایون گفتن این موضوعیت نداره، این در باب دیگر هم میشه به کار گرفت.
آقا تعارض در مفهوم
تعلیلش،
عنایت بفرمایید،
خروج از تقیه است، پس بنابراین ربطی به تعارض نداره.
ببینید ما نمیخوام استدلال بکنیم، اگر میخواستیم استدلال بکنیم شما بفرمایید، با اینکه استدلال به این روایت صحیح نیست.
بعضی جاها هست روایتی هست بر علیه خودشونه،
بله این جوریه، بله بله،
این روایت شبیه این روایت
نه، شبیه نیست، صریحه، نقل میکنه که وقتی عایشه اومد و در جنگ جمل، من یادم اومد از این حدیث که پیغمبر،
این روایت اینجوری نیست، روایت اولی بود که
اون روایت بود که رد عایشه،
این روایت دوم که عایشه نداشت، این روایت دیگه است فرد از صف نقل کرده نسته یافته است. بله بفرمایید، روایت رو بفرمایید، بخونید
چه روایت.
همین منتها مرحوم منتظری این نقل قول بزرگان اهل سنت رو شاهد میگیره به عنوان اینکه اونها هم این رو قبول
کردن. بله دو تا روایت، بله دو تا روایت، هر دو هم مرحوم صاحب توحف القول مرسلا نقل کرده. نه اونم چیزی نداشت بالاخره شور رو
یه امر رو یه امر رو یه بار گفته در امور زنان هم یه بار دیگه، یعنی این که گفته که امور کنه به نساء کنه منظور دارد که امر رو به زنان رو واگذار نکنه.
و همین دیگه ببینید استدلال به این روایت اینجوره که می فرماد امر رو اگر شما سومین مطلب این بود که اگر سومین چیز این که اگر بین شما باشد بطن الارض عرض کنم که خیر لکم من ظهر الارض، این بود که امرکم شور نساء عمر چی بود عبارت عمرکم امورکم الی نسائکم امورکم الی نسائکم، یعنی امور زمام امور به دست زنها باشه. حالا این اطلاق دارد
به قرینه شرط اول که میگه عمرا عمرا شرار کن و این در بتونیم این امور کن ایران ازار کن رو بگیم مانداره
اجازه بدیم میگیم اطلاق میگیم اطلاق داره
داخلی
میشه. خب اجازه بفرمایید
عجب خلقون اطلاق
میگیم حالا سب کنید اصلا
اطلاق با قرآنه
هر چیز اجازه بدید. استدلال بین روایت این است که میگیم امورکم الی نسائکم اطلاق دارد، یه وقت امور شخصی داخلی منزله، اگر یه کسی تمام زمام امور رو به دست زن بسپرد خودش هیچ کار است، خودش تحت امر باشد. خب اینجا رو میگیر، این یه مورد. اگر در یه بلدی امور به دست زن بگذارد، شهردار بشد، مسئولیت شهر بختش باشد، میگیرد امورکم الی نسائکم. اطلاق این امورکم الی نسائکم که یه امر زشتیست، امر قبیحیست که اگر بینشون باشد زهر الارض بطن الارض خیر لهم من زهر الارض، این از که امور دست زن ها باشد. خب وقتی شخصی و داخلی امور مربوطه به منزل رو گرفت، امور مربوطه به یک بلد رو گرفت، میریم بالاتر امور یک زمام امور یک کشور رو هم میگیم. اگر زمام امور امت رو هم بخوام به دست زن بدیم همین زشتی و قد قوب میاد. اطلاق این روایت شامل میشد اونجایی که زمام امر ولایت بر جامعه به عهده زن باشد، اینجا مصداقی میتوند باشه. بنابراین دیگه بعید یعنی چه اطلاق
ما تو باب اعتبار روایات هر روایتی که چه باب تعارض باشه چه غیر تعارض
خب باب
مخارفه با مفاهیم قرآنی باشه میتونه کنا.
خب این
مخارفه با مفاهیم قرآنی
یعنی چه
خب با وقتی که میگه از جنت و تحت اقدام الامه ها این خدا روایت مقرآنی
این که ما
سوره سینای آجا باید
آقا سوره وایه قدر
مرحوم اشتاد دارد نظر این بایش هره
که
اجنه دو تحت اقدام مرحوم اجازه بفرمایید یه خصوصیتی برای مادر هست. مادر چه کار دارد
دارد؟
با همه
شایعه کرده
و
این که شما
بله نه ببینید بله ما میگیم این مخالف روح مذاق شرعه، ما اینا میگیم امورکم عرض کنم که الی نسائکم، ما میگیم این مخالف به مذاق شرعه، شرع این رو قبول نداره. نظام فرمود اگر امور به دست زنها باشد عرض کنم که بطن الارض خیر لکم، ما میگیم این
ثابت نشده شارع گفته، ما همون داریم بحث میکنیم در مورد اون.
شما ایراد دارید به این یا تأیید میکنید؟
نه من مخالفه اینم آجابا، من این اول سندش درست نیست.
خب روایت میگه چی؟
من آیات زیادی داریم در مورد زب در مورد مدح زنان. خب در مورد اینکه مثلا روایات کثیره داری برای اینکه
جن تحت اقدام ما اون اولا روایت نیست یه روایت اونم راجع به ماهد مادره خصوص مادر این مادر فرزند باید نسبت به مادرش اینجور باشه
در مقابله والده مادر رو بر پدر ترجیح داده
احسنتم درسته اما دیگه رفیق شما نسبت به مادر شما که دیگه تحت اقدام اون نیست که این مادره مادر نسبت به این فرزند ببینید راجع به پدر و مادر اون یه بحث دیگه است حالا اجازه بفرمود اینا بحث مخلوط نشه به هم دیگه بحث مادر و پدر و اینا یه بحث دیگری است وظیفه دارد اطاعت کند از مادر اطاعت کند از پدر اما اینکه امورکم الی نسائکم این ربطی به اون ندارد امور مطلق یعنی از عمده این است که یعنی اختیار کار به دست زن باشد این رو نهی میکنه شاره حالا بگیم استحبابی شد چیزم نباشد الزامی هم نباشد اما این قبیح هست از نظر شرعی کار خوبی نیست اطلاقش استدلال ما به این روایت از این جهته اطلاقش میگیرد هم امور شخصی رو میگیره هم امور بالاتر از امور شخصی محدود یا برسیم به ولایت امر به دست زن باشد فرمودین از امور قبیح هست از این جهت استدلال به این روایت عرض کنم که این روایت ملاحظه فرمود به سند صحیح از رسول خدا النساء عین و عوره نساء عی هستند با عین عی رو فرمان یعنی کسی که در گفتار کم میاره نمیتوند مطالبش رو اونجور که دلخواهش هست یا اون چی که باید حق مطلبه ادا کند ناقصه به طور اغلب حالا داریم زنهایی که خیلی هم خوب حرف میزنند و بهتر از مردم اما به طور نوع زنها ناقصن از نظر توان بیان مطالبشون و عوره اونام عورت هم که باید پوشند این دو جهت عین و عوره فسترو بپوشونید عورات را بالبیوت چون عوره است باید پوشیده بشد اینا را داخل در منزل نگهشون دارید فستر العورات بالبیوت وستر العی اونی که توان گفتگوی خوب نداره اغلب نمیتونه اونم سفارش میکنن که سکوت امرش کنید به سکوت حرف نزند تا این نقصش ظاهر نشه این یه روایت از پیغمبر نقل میشه به سند صحیح در فروع کافی است در اصول نیست در فروع کافی جلد 5 باب تسلیم علی النساء یه باب مرحوم کلینی نقل میکند عنوان میکند روایاتی که درش کیفیت این که آیا سلام ابتداء سلام بزن سلام کردن یا کلی جواب سلام دادن سلام کردن بزن چه صورتی داره باب تسلیم علی النساء تو این باب این روایت عین و عوره را هم آورده است روایت 4 از این باب تسلیم علی النساء جلد 5 فروع کافی صفحه 535 مرحوم صدوق هم همین روایت رو به نحو مرسل نقل میکنه میگه قال یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم انما النساء عین و عوره فستر العورته بالبیوت وستر العیه بالسکوت مرحوم صاحب وسائل این روایت رو اهم اونی که مرحوم کلینی نقل میکنه به سند صحیح هم اونی که به طور مرسل صدوق نقل میکنه مرحوم صاحب وسائل هر دو رو میاره در کتاب النکاح ابواب و مقدمات النکاح باب 24 از ابواب مقدمات نکاح روایت 4 در روایت 4 در این باب مرحوم صاحب وسائل هم نقل قول کافی هم مرحوم صدوق در فقیه رو ایشون نقل میکنه. مرحوم کلینی در همین باب عرض کنم که باب و تسلیم علی النساء یه روایت دیگری میارد که این مطلب پیغمبر به عنوان تعلیل آمده نه مستقل. فرمود که به سند معتبر باز عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین، چون باب تسلیم علی النساء این روایت به این صورت، قال امیر المؤمنین لا تبدعوا النساء بالسلام، ابتدا نکنید به زنها به سلام کردن، لا تبدعوا ابتدا نکنید زنها را به سلام، ولا تدعوهن الى الطعام، اونها را به میهمانی دعوت نکنید، فان چرا این دو حکم، یکی لا تبدعوا بالسلام یکی لا تدعوهن الى الطعام، این دو حکم رو بیان میکنه امیرالمؤمنین، بعد تعلیل میاره، فان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، اون روایت میاد النساء عین و عوره فستروا ایهن بالسکوت وستروا عوراتهن بالبیوت. این روایت هم باز مرحوم کلینی در همون فروع کافی روایت اوله، اون روایت چهارم بود، این روایت اوله. خب در این روایت عرض کنم که میبینیم امیر در وسائل هم این روایت آورده، اگر بخواید در وسائل مراجعه کنید باز همون ابواب مقدمات نکاح این روایت دومی را، باب 131 از ابواب مقدمات نکاح، مرحوم صاحب وسائل در ابواب مقدمات نکاح باب 131 روایت اول در جلد 20 وسائل این روایت آورد امیر المؤمنین. حالا عرض میکنم ببینید امیر المؤمنین ابتداعا نهی میکند از ابتدا کردن به سلام به زنها، فرمود لا تبدد او سلام، لا تبدد او سلام، عرض کنم که به نساء ابتدا نکنید، یکی هم دعوتشون به مهمانی این دو کار رو نکنید. چرا؟ چون پیغمبر فرموده است که انما النساء عین و عوره، نساء عی هستند یعنی در کلام کم میارند، توان این که بتونید مطالب رو درست بیان کنه بیانش ناقصه، بنابراین چون اینجوره اینها رو عرض کنم که از خانه بیرون نیارید، بذارید خانه هاشون باشه، سکوت خونه ساکت،
یعنی مثلا فریب میخورن.
حالا عرض میکنم اجازه بدید عرض کنم که تعلیل میاره برای این جد که اینا باید مستور باشن، تو خونه باشن بیرون نیان، عرض کنم که باشون صحبت نکنن، این خب منافات دارد با اینکه ما بهشون سلام بکنیم احترام بذاریم باید جواب سلام بده مثلا، یا دعوتش کنیم به طعام بیاد مهمانی صحبت میخواد بکنه از خونه میاد بیرون، این منافات به او داره. پس فرمود ابتداء سلام بهشون نکنید، دعوتشون به مهمانی نکنید، چون پیغمبر فرموده اینا باید مستور باشن، هم ساکت باشن هم مستور باشن تو خانه، این کلام امیرالمؤمنین. عرض کنم که در اینجا مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول این روایت که نقل میکنه میگه محمول علی الکراه، این که امیرالمؤمنین فرمود نهی میکنه ابتداء به سلام به زن نکنید، یه روایت دیگه هم تو همین باب داره مرحوم مجلسی مرحوم کلینی که لا تسلم المرأه عن صادق علیه السلام، فرمود به زن سلام نکنید، نقل میکنه مرحوم مجلسی میگه همه اینها محمول علی الکراهه. به چه دلیل میگه مرحوم محمول بر کراهت؟ دلیلش یه روایت دیگه است تو همین باب، مرحوم کلینی تو همین بابه. عرض کنم که چهار که گفتیم باب چند بود، در همین باب، باب و تسلیم جلد پنجم این روایت رو نقل میکند مرحوم مزدسی. این روایت که حالا میخونیم شاهد حمله بر کراهت. میفرماد در روایت اومده است که ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علی النساء. کان رسول الله یسلم علی النساء و یرددن علیه. اونا هم جواب سلام میدادن، سلام بین پیغمبر و زنها رد و بدل میشد. کان رسول الله یسلم علی النساء و یرددن علیه، اونا هم جواب سلام. و کان امیر المؤمنین علیه السلام یسلم علی النساء، باز امیر المؤمنین هم سلام میکرد به زنها. منتها و کان یکره، امیر المؤمنین کان یکره ان یسلم علی الشابه منهن، یه دختر جوان رو امیر المؤمنین کراهت داشت بهش سلام، ولی به زنها سلام میکرد. و کان یکره ان یسلم علی الشابه منهن و یقول، امیر المؤمنین فرمود اتخوف، این که خوشم نمیاد به یه دختر جوان سلام بکنم، اتخوف ان یعجبنی صوتها، خوف این دارم که یه وقت صدای اون که بلند میشه خوشم بیاد. فیدخل علیه اکثر مما طلبت الاجر، من سلام که میکردم خواهم مثلا یه ثواب ببرم، طلب اجر داشتم، اما به یه شابه اگر سلام کردم و یه همچه امری در قلبم بخواست داخل بشه و خوشم بیاد، این ضررش برای من اکثر است از اون ثوابی که میخواستم ببرم. پس وکان یک ره ان یسلم علی الشابه، امین امام صادق نقل میکنه، منهن و یقول، و امیر المؤمنین فرمود اتخوف، از این که خوشم بیاد، و اون وقت اون ضرری که به میرسد بیشتر از اون نفعی است که میخواستم ببرم. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه این ذیل روایت رو میگه، این رو بدانید که مال خود امیر، برای خود امیر المؤمنین نمیگه، ولی اون نسبت به خودش میگه میده، فرماد اتخوف، خوف دارم، اما این اشاره به این است که دیگران نکنند، چون خوف این هست که یه همچه فتنه ای به وجود بیاد. اینا امیرالمومنین برای خودش نمیگه، ولی اون نسبت به خودش میگه، میفرماد اتخوف ان یعجبنی، عرض کنم که صوتو، ولی این توجه به دیگرانه، ولی خود امیرالمومنین که مبرای از اینه، معصومه، و اینکه مثلا یه هم چیزی در ذهن مبارکشون بیاد قطعا نیست. اینا برای دیگران، توجه دیگران که دیگران کراهت داره نکنن، خوف این هست که اون ضرری که بهشون برسد بعد عن الله بیشتر باشد از امید به رحمت. خب بنابراین فرمود این که کان رسول الله، عرض کنم که یسلم علی النساء، این دلیل جواز. پس اون که فرمود لا تبتد اس به سلام، یا این که فرمود لا تسلم المرأه، اون حمل بر کراهت میشه، به خصوص میگه یک حمل بر کراهت سلام کردن به زن مکروه، به خصوص اگر شاب باشد، جوان باشد، که امیرالمومنین اون تعلیل را بود. بنابراین پس با این دلیل میگیم روایت که نقل کرد و این تعلیل رو هم برای این حکم امیرالمؤمنین آوردن، میگیم این محمول بر کراهته، پس کراهت دارد سلام کردن. حالا میام در متن حدیثی که شاهد ماست که فإن النساء عین و عوره، نساء پیغمبر فرموده، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، معنا میکند، میفرماد ولعی، بله معنا میکند ایشون العی العجز عن البیان در مراد مرحوم مجلسی نقل میکنه که این که فرمود ایون نساء ای هستند معناش العجز عن البیان، ای لا یمکنهن تکلم بما ینبغی من اکثر فی اکثر المواطن، بیشتر علل اغلب، نه اینکه همه اینجور باشه، اغلب زنها اینجوره که وقتی میخواد مطلبش رو بگه نمیتوند به اون طور که ینبغی هست ادا بکند، غالبا اینجور از این بله اغلب
استدلال
نداره. ببینید اونجور که ینبغی، اونجور که مطلبی رو که میخواد ادا بکنه، اونجور که مرد میتوند استدلال بکنه، حرفشو به قول ما به کرسی بشوند، اون اینجور اغلب اینجور از نمیتون. خب آیه حقیقتیست. عرض کنم که از این جهت چون ای
مردا قربان در مقابل زنا کم آوردن، حالا دیگه ما چیکار کنیم؟ باید قبول میکنیم،
باید قبول باشه. عرض کنم که خب چون ان النساء عیون تکلمشون اینجور هست، فس او فی سکوتهن، سعی کنین ساکت باشن، حرف خیلی نزنن.
زنی که میاد در مقام ولایت فقیه، میخواد ولایت فقیه، حالا معلومه که نه عیب
لالله یظهر منهن، سکوت، امر به سکوتشون بکنید، فستروهن، بپوشونید اونها رو در منزل، برای اینکه لالله یظهر منهن ما تکرهونه، وقتی توی جمعی نتوند حرفش و مطلب بیان بکنه، شما براتون یک خلاصه خجلتی شر می پیدا می شد که این خانم نتونست، کراهت دارید، برای این که این قضیه پیش نیاد امرشون کنید به سکوت. این یه موقع فرماد این دلیل برای می شد که مردها زنها را امر به سکوت کنند که حرف نزنن، برای این که وقتی حرف زد نتونست کم آورد شما خجل می شد. یه احتمالم فرمود مجلسی که شاید بگیم مردها سکوت کنن، فرمود شما اینا رو به حرف در نیارید، هی میاد ازش یه سوال میکنید، یه چیزی میگید که او بیاد جواب بده، حرف بزنه، فلان چیز ازش سوال میکنید، میخواد شما ساکت باشید. شما اگه ساکت شدید، سوال ازشون نکردید، به حرفشون در نیاوردید، اونا هم ساکت میشن. پس تو روح نبه سکوت، میگه دو احتمال دارند، یه احتمال که یه کاری بکنید اونا حرف نزنن ساکت باشن، یا خودتون ساکت باشید به حرفشون در نیارید، هر دوش احتمال دارند. پس ایون یعنی عاجزن اغلب از این که به طور ما ینبغی اون چه میخوان مطلب رو ادا بکنن، از این جهت سکوت. و اما این که فرماد اینها عورات هستن، خب عورات برای این که باید پوشیده باشن، پوشانده بشن، از این جهت فرمود تو خانه ها باشن، بیرون نیان، برای این که جز مثلا جروی محرم و اینا نیان. خب این روایت معناش این شد. مرحوم مجلسی فرمود حمله بر کراهت هم میکنه، چون اصل را از ابتدای کلام رو که امیرالمومنین فرمود ابتداء به سلام نکنید، دعوتشون نکنید، فرمود کراهت، اینجا در تعلیل رو هم ایشون اینجور معنا میکنن، یدلو بر اون مجلسی میگه این روایت یدلو علی لزوم منعهن من الخروج عن البیوت من غیر ضرورت، تا ضرورتی نیست بذارید خانه باشن، مذاق شهر اینه پوشیده باشن، حالا اما وجوباً امرشون کنید تو خانه ها باشن یا استحباب. وجوباً در چه وقته که لازمه بگید تو خانه باشن، ضرور بله مع خوف الفتنه، اگر بیاد بیرون یه فتنه ای ایجاد میشه، یا خودش خودنمایی میکنه، مثلا با جلوی مردها یا نگاه به مردها با مردها تماس میگیره، خوف فتنه هست. او نظرهن الی الرجال علی تقدیر الحرمه او استحبابا، یا میگیم نه مستحبه، استحبابا اینا رو در خانه امر میکند بپوشانید اونها را که نیان محضوری مثلا ارتباط به مردها و ظاهر کردن خودشون نباشه. یا وجوبن اگر خوف فتنه هست، یا استحبابن اگر خوف فتنه نیست مستحب این کار رو بکنه. این فرمایش مرحوم مجلسی است که حمل بر استحباب اگر خوف فتنه باشد از بیرون آمدنشون فرمان لازم. علی حال این روایت، اونی که میشه استدلال کرد به این روایت اینه که بگیم حالا یا استحبابن یا الزامن میفرماد اینها تو خانه باشن تکلمم نکنند. خب اگر ما بخوام یک کسی رو ولایت امر به عهدش بگذاریم که مستلزم این است که ظهور تام بیاد در بین جمعیت، در جماعتهای مرد و زن اجتماع حضور داشته باشد، این منافات با سطر فلبیوت داره، بیاد تکلم بکنه، صحبت کنه، خطبه بخونه، سخنرانی بکنه، امر بکنه مردم را به اینکه کارهایی که برای تنظیم امور میخواد این کارا رو بکنی، نهی بکنه، همش تکلمه. هم باید ظهور تام داشته باشد در اجتماع و هم باید تکلم بکند، و این منافات با این روایت دارد. پیغمبر فرمود عیون و اوره و سروحون نفل بیوت. حالا ولو این که بگیم استحباب دیگه کمتر از این که نیست، وجوبم نه استحباب. پس مذاق شرع این هست که اینا باید مستور باشن. حالا برای ضرورت میاد بیرون، اگر استحبابم دعوتش هم میکنن طوری نیست بیاد بیرون، ضرورتی هم باشه میاد بیرون. اما این که ما یک عهده‌دار یک تکلیفی بکنیم که ملازم با این هست، ملازم با یه امری است که منافات با شرع داره، ولو استحبابا، این رو میگیم جایز. پس
خاص باشه که عینه باشه
و خروجش هم باعث استثار نباشه. خب ببینید چون نوع اینجوره ما حمل بر نوع میکنیم، چون نوع یه مورد خاص البته اشکالی نداره. اما اگر بخوایم شما این کار رو بکنید که ولایت امر به عهدش بشه، یه مورد خاص نیست دیگه.
این بله
بله موارد خاص است دیگه، یه موارد خاص. اما اگر به طور عموم بخوام رو در معرض این کار قرار بدیم، این صحیح نیست. و صلی الله علیه و سلم.